ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رویترز جزئیات جدیدی از روند توافق ایران و آمریکا را افشا کرد. افغانستان دارای سریع‌ترین رشد تولید مت آمفتامین در جهان است. بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر ایران تجمع کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. روز یکشنبه خبرگزاری رویترز در گزارشی جزئیات جدیدی از توافق ایران و آمریکا در مورد آزادسازی 6 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی و تبادل زندانیان میان طرفین را فاش کرد. این خبرگزاری به نقل از چند منبع آگاه در این ارتباط گزارش داد که دوحه حداقل 8 دور از مذاکرات با حضور مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی در هتل‌های جداگانه را میزبانی کرده است. منابع آگاه ذکر شده گفتند جلسات ابتدایی عمدتاً بر موضوع هسته‌ای و نشست‌های بعد بر آزادی زندانیان دو کشور متمرکز بود. رویترز میگوید اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود و 6 میلیارد دلار از وجوه مسدود شده ایرانی در هفته جاری به بانک‌های قطر منتقل می‌شود، پس از این است که 5 زندانی ایرانی آمریکایی در ایران با 5 زندانی ایرانی در آمریکا در دوحه مبادله می‌شوند. و آژانس مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در گزارش روز یکشنبه اعلام کرد افغانستان همچنان سریع ترین رشد تولید و قاچاق مت آمفتامین در جهان را در اختیار دارد و یکی از تولید کنندگان عمده تریاک و منبع هروئین است. در این گزارش آمده که مجموع کشفیات سالانه مت آمفتامین از داخل افغانستان از 100 کیلوگرم در سال 2019 به 2700 کیلوگرم در سال 2021 رسیده. آنجلا می، رئیس شعبه تحقیق و تحلیل آژانس مواد مخدر سازمان ملل، در این باره میگوید آزمایشگاه‌های تولید مت آمفتامین میتواند متحرک و مخفی باشد و به همین دلیل ساخت این ماده به ویژه در افغانستان بسیار آسان‌تر از تولید هروئین یا کوکائین است و نیازی به زمین و کاشت و مصرف وقت روی گیاهان وجود ندارد. مت آمفتامین یک نوع داروی محرک به شدت اعتیادآور است که روی دستگاه عصبی مرکزی اثر می‌گذارد و منجر به افزایش حاد انتقال دهنده‌های عصبی دوپامین، سروتونین و آدرنالین در مغز می‌شود. و روز یکشنبه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در چند شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش منابع کارگری این بازنشستگان در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و رسیدگی نکردن مسئولان به خواسته هایشان در مقابل اداره تامین اجتماعی شهرهای کرمانشاه، شوشتر و دسفول تجمع کردند و علیه مقامات دولتی شعار دادند. در ماه‌های گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی بارها تجمعات اعتراضی برپا کردند. در همین مدت کارشناسان درباره بحران‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی و خطر ورشکستگی آنها هشدارهایی دادند. و اما اجلاس دو روزه مقابله با طوفان‌های ماسه و گرد و غبار پس از 6 سال دوباره در تهران برگزار شد و روز یکشنبه امروز روز پایانی آن بود. با نیکاهنگ کوثر کارشناس منابع آب در این باره گفتگو کرده‌ایم.
کنفرانس های از این دست که یک سری حرفای تکراری و حتی درست زده میشه اما در عمل تغییری در رفتار حاکمان داده نمیشه همیشه برگزار شده. در دولت آقای روحانی هم کنفرانسی با همین عنوان برگزار شد و درباره مقابله با پدیده گرد و غبار هم حرفای قشنگی زده شد. اما نکته این است که مقام های جمهوری اسلامی در رده‌های مختلف راهکارهای مبارزه را بارها شنیدند و کارشناسان براشون توضیح دادن، یعنی باید بدانن، اما روش مدیریت منابع آب و در کل حکمرانی محیط زیستی جمهوری اسلامی به نحوی است که به سمت نابودی دریاچه‌ها و تالاب‌ها پیش میره، به سمت بیابانی شدن پیش میره و همین پدیده ها طبیعتاً منتهی به ایجاد کانون های جدید گرد و غبار میشه. در طول سالهای اخیر میزان گرد و غباری که ما در مناطق مختلف کشور داشتیم افزایش پیدا کرده، کانون های داخلی و همون کانون هم که وجود داشتن هم گسترش پیدا کردن. ما الان در موقعیت هستیم که دریاچه ارومیه که درصد زیادیش الان خشک شده خودش یک کانون بزرگ است. گاوخونی وقتی گفته میشه 99% خشک شده، یعنی خودش کانون بسیار بزرگ محسوب میشه. و میانکاله، خلیجی که در منطقه خلیج گرگان قرار داره، وقتی بخش زیادیش خشک شده باشه اون هم تبدیل به یک کانون بزرگ گرد و غبار میشه. به هر تقدیر تا زمانی که روش حکمرانی منابع طبیعی و همچنین مدیریت منابع طبیعی در کشور ما به وضع فعلیش هست، هیچ تغییر رو نمیشه انتظار داشت، چه با سمینار و چه بدون سمینار.
آقای کوثر، ابراهیم رئیسی گرد و غبار و طوفان‌های شن رو به دلیل استفاده نادرست از منابع آب ذکر کرده و تاکید کرده که باید توجه ویژه به مدیریت آب و مصرف اون بشه. آیا نباید این توجه از سوی خود او و دولتش باشه که ظاهراً به گفته فعالان محیط زیست اکیداً چنین توجهی وجود نداره؟
کاملا درست. به نظر من سران جمهوری اسلامی باید یک آینه رو مقابل خودشون بگذارن و خطاب به اون آینه صحبت بکنن و به اون چیزی که فرد که تو آینه میبینن حرفی که میزنه گوش کنن. اما این اتفاق نمیفته. آقای رئیسی وقتی از مدیریت آب صحبت میکنه درباره این نمیگوید که نحوه مدیریت منابع آب در جنوب غربی کشور در محدوده حوزه های کارون بزرگ و کرخه به چه سمتی رفته و یا روش مدیریت منابع آب در حوزه زاینده رود به چه سمتی حرکت کرده، ما در محدوده جازموریان چه وضعیتی داریم وقتی میخوایم آب رو از اون حوزه منتقل بکنیم به حوزه های مجاور در شمال کرمان. و در مجموع مدیریت آب در جمهوری اسلامی در شرایطی که بخش های زیادی از سرزمین از مراتع تبدیل شدن به بیابان و بسیاری از اراضی کشاورزی تبدیل شدن به بیابان به دلیل نحوه مدیریت منابع، سیاست های غلط کشاورزی و بی‌توجهی به سهم آیندگان، به نظر میاد که بایستی این حرفا از طرف مردم به دولت داده بشه. تا زمانی که مشارکت مردم در امور محیط زیستی به خصوص مدیریت منابع آب شروع نشه و جدی گرفته نشه، دولت هم هر کاری دلش میخواد انجام میده. ما احتمالاً 6 سال بعد هم شاهد برگزاری یک کنفرانس دیگری در این باره خواهیم بود و این کنفرانس ها و این حاکمان با این ترتیب که عمل میکنن نشون میدن که داره وضع بدتر میشه و چیزی برای نسل آینده باقی نخواهد بود.
آقای کوثر، ابراهیم رئیسی همچنین کشورهای توسعه یافته رو بی‌توجه به مسائل محیط زیست خونده و گفته که فقط به منافع اقتصادی و توسعه صنعتی و نظامیشون بها میدن و دریاها و جنگلها و دیگر انسانها رو تهدید میکنن با اعمالشون و به اونها ظلم میکنن و خواستار ضمانت اجرایی قطعنامه‌های سازمانهای بین‌المللی برای حفاظت از محیط زیست شد. اما محیط زیست ایران چه؟ چه کسی ضمانت برای اجرای توافقنامه‌های بین‌المللی برای محیط زیست ایران رو تضمین میکنه؟
به طور کلی آقای رئیسی درباره شرکای بزرگ جمهوری اسلامی یعنی چین و روسیه و هندوستان صحبت کرده که به عنوان نابود کنندگان اصلی محیط زیست بایستی تحت پیگرد قرار بگیرد. جمهوری اسلامی هم خودش بایستی به واسطه ظلمی که کرده به سرزمین هم به مردم و هم به زیستمندانش تحت پیگرد قرار بگیره. ما الان مطلع هستیم که گروه‌هایی دارن تلاش می‌کنن که جمهوری اسلامی رو ازش شکایت بکنن به سازمان ملل به واسطه یه نادیده گرفتن مصوبات سازمان ملل. حالا آقای رئیسی که خودش یکی از ناقضان بزرگ مصوبات سازمان ملل محسوب میشه، هم خودش هم دولتش، چگونه میخواهند مشروعیت بدهند به سازمان مللی که در بسیار از مواقع خودشون قبولش ندارن؟ این نحوه گزینشی برخورد کردن نسبت به مصوبات نهادهای بین المللی بار اولی نیست که ما از سران جمهوری اسلامی میشنویم. در درجه اول بایستی کشورهای بزرگ جهان کاهش بدن انتشار گازهای گلخانه‌ای رو که شرایط آب و هوایی رو به این نحو کشونده. اما خود جمهوری اسلامی که یکی از بزرگترین تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای است و الان هم با روش‌هایی که می‌خواهد آب رو استحصال کند از خلیج فارس، به عبارت دیگر نمک‌زدایی با استفاده از سوخت‌های فسیلی، خودش هم اون منطقه خلیج فارس که بسیار آسیب‌پذیر شده به واسطه گرما و رطوبت رو می‌خواد باز هم آسیب‌پذیرتر بکنه. در نتیجه تمامی صحبت‌های آقای رئیسی رو بایستی به خودش برگردون. اگر اگر امکانش بود که از مدیران و سران جمهوری اسلامی در نهادهای بین‌المللی شکایت بشه، فعالان محیط زیست ایرانی بایستی اولین شاکیان این مجموعه باشند.
اجلاس دو روزه مقابله با طوفان‌های ماسه و گرد و غبار پس از 6 سال دوباره در تهران برگزار شد و امروز روز دوم پایانی اون بود و به پایان رسید. از نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب، درباره این اجلاس می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خانواده یوان فلودراس، دیپلمات سوئدی کارمند اتحادیه اروپا که از بیش از 500 روز پیش در ایران زندانی است، خواستار آزادی فوری او شدند. آنها در بیانیه‌ای که به مناسبت روز تولد او همراه با عکسش منتشر کردند، نوشتند امروز تولد 33 سالگی یوان است و او باید در کنار ما جشن می‌گرفت. او باید فوراً آزاد شود و به خانه برگردد. این دیپلمات سوئدی کارمند اتحادیه اروپا بوده. 28 فروردین ماه 1401 زمانی که قصد خروج از ایران رو داشته در فرودگاه بازداشت شده. مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا با تایید بازداشت یوان فلودراس گفتند که درخواست آزادی او از جمله موارد گفتگوهای اونها با مقامات جمهوری اسلامی بوده است. و اما در حالی که بیانیه 7 انجمن علمی کشور با تأسف و درد اعلام کرده که این روزها جامعه علمی ایران با پدیده اخراج گسترده و برخوردهای امنیتی با دانشجویان مواجه است، اما مقامات حکومتی به هیچ تأملی سیاست خالص‌سازی در محیط‌های دانشگاهی را ادامه می‌دهند. عباس میلانی، استاد دانشگاه و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد، در گفتاری سیاست فعلی جمهوری در جمهوری اسلامی در مواجهه با دانشگاه را ادامه مسیری می‌بیند که از ابتدای انقلاب دنبال می‌شود.
مخالفت این رژیم با دانشگاه از روز اول روشن بود. از روز اول هم بنا رو بر تصفیه دانشگاه گذاشتن. موج اول فرار درست بعد از انقلاب شد. موج دوم فرار بعد از نکبت انقلاب فرهنگی شد که یک مشت اوباش رو گذاشتن در دانشکده حقوق و علوم سیاسی که من بخت تدریس داشتم. در یک مقطعی 40 نفر از 45 نفر استاد دانشگاه رو از جمله رئیس اون زمان آقای دکتر کاتوزیان رو از جمله من رو بیرون کردن. 50% دانشجویان ما رو بیرون کردن صرفا به لحاظ اینکه از بچه‌شون خوششون نمی اومد. همین 2 نفر زن و شوهری که پامنبری های آقای احمدی نژاد بودن، یکیشون کتاب نوشت معجزه 1000 استرموم، اینا دانشجوی ما در اون زمان بودن. این 2 نفر بی سواد جدمندیش رو گذاشتن حاکم در نوشت دانشجویان دانشکده حقوق، نصف دانشجویان رو بیرون کردن. این پدیده تازه نیست، پدیده دیرینه است، از جنس و جنم این رژیم برمی‌خیزه. این رژیم با خرد، با انتقاد، با دانشجو مخالفه، با دانشجو دختر مزاحمتاً مخالفه. از روز اول که مدرسه برای زنان در ایران باز شد روحانیون باش مخالف بودن. از مدرس بگیرید تا کاشانی بگیرید تا همشون به زور پذیرفتن. الان هم به زور دارن سعی میکنن جمع بکنن این مسائل رو. به همین خاطر بدون شک مبارزات استادان که من در مقابلشون سر تعظیم فرود میرم، در مقابل این تهدیدها، در مقابل این اوباشی که تو دانشگاه به عنوان بسیجی الان هستن مقاومت کردن، همدلی کردن با دانشجویان، همدلی کردن با مبارزات مردم، واقعا تحسین میشه و بدون شک اینو کینه اونها رو به دل دارن. ولی کینه اصلی اینو با نفس دانشگاه، اینو حوزه میخوان، اینو حوزه میخوان که بر اساس انقیاد، در حالی که دانشگاه بر اساس شک. تفاوت اینا تفاوت فلسفی و ماهویه.
از عباس میلانی، استاد دانشگاه و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
شاهبانو فرح پهلوی در پیامی به مناسبت سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات سراسری در ایران بر لزوم اتحاد برای تداوم جنبش زن زندگی آزادی تاکید کرده است.
با هم برای زنده نگه داشتن شعله انقلاب زن زندگی آزادی متحد باشیم.
ملکه پیشین ایران در این پیام مهسا امینی را معرف تمام کسانی دانست که به گفته او در 44 سال گذشته قدم به قدم پیش رفتند تا استبداد دینی را عقب برانند و عقب ماندگی های تاریخی وطنشان را جبران کنند. عزیزان، سری بزنید به radiofarda.com این خبر رو به طور کامل اونجا دنبال کنید و همچنین در کنار ما هم باقی بمونید.